فصل دوازدهم، حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی. دولتمند آنی به شاگرد جوان گفت: برای کمک و پشتیبانی از تو قاضی کلی دیگر نیز به تو میدم. در سراسر زندگیت از آن بهرهای عظیم خواهی برد. از درون و بیرون تو را متحول خواهد کرد. در واقع تو را قادر خواهد ساخت تا دولت راستین را کسب کنی. دولت راستین تنها به دست آوردن دارایی های مادی نیست. دولت راستین بسیار وسیع تر از آن است. قاعده مالیات خواهد گذاشت که به هدف های مالیات و حتی به بیش از آن و بیش از آن برسی. اما مادامی که دولت را می‌جویی، هرگز از این واقعیت چشم بر ندار که اگر شادمانی و نیکبختی را از دست بدهی، همه چیز را از دست خواهی داد. دویدن از پی پول به آسانی میتواند به وسواس بدل شود و نگذارد که از زندگی کام بجویی. و همان گونه که گفتند: چه سود اگر آدمی همه جهان را به دست آورد اما روح را از دست بدهد. پول خادمی بی همتا اما اربابی مستبد است. آیا منظورتان این است که دولت و نیکبختی نمی توانند با هم وجود داشته باشند؟ ابدا. اما باید بسیار هوشیار باشی تا چشم اندازت را از دست ندهی. جان دی کپلر، یکی از بزرگترین دولتمندان جهان، چنان در اشتغال ذهنی و سنگینی نگرانی هایش خورد شد که در 50 سالگی پیرمردی کوچک بود. معده اش چنان ناراحت بود که تنها چیزی که می توانست بخورد نان و شیر بود. مادام می ترسید که پولش را از دست بدهد و اطرافیانش به او خیانت کنید. پول اربابش شده بود. دیگر نمی توانست از پول کام بجوید. در واقع از یک منشی ساده داره که می تواند از غذایش لذت ببرد نیز فقیرتر بود. جوان گفت: ثروت را جلو چشمم می آورید، آنگاه مرا می هراسانید. دولتمند گفت: اگرچه نیتم این نیست و قاعده‌ای که همکنون به تو خواهم داد جاریت خواهد کرد تا از تله‌ای که بسیاری از جویندگان دولت به دامش افتادن بر حذر بمانی. اشخاصی که انوز اساساً فقیرند، بیرحمانه کار میکنند تا به هدفهایشان برسند. نخستین پولی به دست می آورند انگوش بر شرفترین جاه طلبیشان می گذارند و سبب می شود که مشتاقتر و مشتاقتر شوند. آنگاه که ثروت هنگاه به دست می آورند، شروع می کنند به ترس از دست دادن آن. این قاعده ایست که پزشک مشهور امین کوه آن را برای بیمارانش تدویر کرده است. هر روز زندگی از هر جهت بهتر و بهتر می شود. این قاعده را هر صبح شب 50 بار تکرار کن و همچنین هرگاه توانستی در طول روز هرچه بیشتر تکرار کنی، تأثیر بیشتری بر تو خواهد داشت. جوان می اندیشید مردی که در کنارش نشسته نخستین انسان براسی شاد و خوشبختی است که در عمرش دیده است. دولتمند گفت: بیشتر مردم می خواهند خوشبخت باشند اما نمی دانند جویای چیستند. پس ناگزیر بی آن که هیچگاه آن را یافته باشند می میرند. حتی اگر آن را بیابند چگونه آن را تشخیص بدهند؟ آنها دقیقا مانند جویندگان دولت هستند. به راستی میخواهند دولتمند شوند. اما اگر بیدرنگ از آنها بپرسی چقدر میخواهند در سال به دست آورند، بیشترشان قادر به پاسخ گفتن نیستند. اگر ندانی کدامیری، معمولا به جایی نمیرسی. این از نظر جوان کاملا بیمفهوم بود و به طرزی خلع اصلاح کننده ساده. به فکر افتاد چرا هرگز پیش از این به آن نیندیشیده بود. هیچگاه به خود فرصت نداده بود تا به روشنی ببیند چه میخواهد یا به دقت یکایک چیزها بیندیشد. آنگاه همانجا سوگند خورد که در آینده بسیار بیش از اینها بیندیشد و به امور مهم زندگیش فکر کند. دولتمن گفت: البته نیکبختی به طرق گوناگون تعریف شده است. برای هر یک از ما، حتی برای کسانی که بسیار در این باره اندیشیدند، نیکبختی معانی بیشماری دارد. اما من کلید نیکبختی را به تو میدم. با این کلید خواهی توانست بدون ذره ای تردید در هر زمان از زندگی از دریابی که کاری که به آن سرگرمی به نیکبختی خواهد انجامید یا نه. از خود بپرس، اگر قرار بود همین امشب بمیرم، آیا می توانستم در لحظه مرگ به خود بگویم که همه کارهایی را که می خواستم زنی روز به انجام برسانم به انجام رساندم؟ هرگاه هر روز دیگران آنچه را که زمین درونت احساس می کند که همان روز باید به انجام برسانی به انجام رساندی، هر روز احساس می کنی که آزادی، که جهان را ترک کنی. برای اطمینان کامل از این که به کاری که باید بکنی سرگرم هستی یا نه، باید به کاری سرگرم باشی که دوستش می‌داری. مردمی که به انجام کاری سرگرمند دوستش نمی‌دارند خوشبخت نیستند. وقتشان به خواب و خیال درباره چیزهایی می‌گذرد که دوست دارند به انجام برسانند. و وقتی مردم خوشبخت نباشند، آماده نیستند که با هشدار آنی بمیرند. جوان گفت: من حتی هنوز شروع به زندگی نکردم و شما به گونه ای درباره مرگ با من صحبت میکنید که گویی همین گوشه و کنار است. اقرار میکنم که شاید این فلسفه نخست ناسالم بنماید. با این حال 100% فلسفه زندگی. آنان که هیچگاه از آنچه میکنند به راستی لذت نمیبرند، یا آنان که از رویاهای خود دست کشیدند به گروه مردگان زنده متعلقند. برای فهم راستین منظورم آن سؤال را از خود بپرس و با صمیمیت تمام به آن پاسخ گو. اگر دروغ بگویی تنها به خودت دروغ خواهی گفت و در این بازی بازنده خواهی شد. اگر می دانست که فردا خواهی مرد، آیا برنامه های امروزت را عوض نمی کردی؟ آیا با زندگی کاری به جز هر آنچه تا امروز کرده ای نمی کردی؟ البته که می کردم. احتمالا شروع می کردی به اقدام های لازم. اگر وصیت خود را ننوشته بودی، آرامی نوشتی. از افراد خانواده و دوستانت خداحافظی می کردی. بیا تصور کنیم که همه این کارها فقط یک ساعت وقت می گرفت. با 23 ساعت باقی مانده چه می کردی؟ این سؤال را از هر کس که می شناسی بپرد. پاسخشان قطعا در دو دسته جا خواهد شد. مردمان بدبختی که از زندگی خود لذت نمی برند به تو خواهند گفت که کاری کاملا متفاوت خواهند کرد. اگر فقط 24 ساعت از زندگیشان مانده بود، چرا به کار ادامه دهند که از آن نفرت دارند؟ ادامه داد: افراد دسته دوم که بدبختانه در اقلیتند، دقیقا به همون کاری میپردازند که هر روز زندگیشان به طور معمول انجام میدن. آیا چیزی را عوض خواهند کرد؟ کارشان شور و شوق آنهاست. آیا این کاملا قابل فهم نیست که به همان کار خواهند پرداخت تا لحظه عجلشان فلا رسد؟ باخ به این دسته تعلق داشت. در بستر مرگ سرگرم تصحیح آخرین قطعه موسیقی خود بود. اما لازم نیست که نابغه باشید تا بخواهید تا لحظه آخر کار کنید. هر کدام از ما به طریق خودمان و در کار خودمان می توانیم نابغه باشیم، حتی اگر جامعه ما را نابغه نداند. نبوغ یعنی به انجام رساندن آنچه از آن لذت می‌برید. این نبوغ راستین زندگی است. انسان متوسط از ترس حرف دیگران یا از ترس از دست دادن امنیت هرگز جرأت نمی‌کند کاری را که دوست دارد به انجام برسد. و جوان پرسید: امنیتی که اغلب پنداری بیش نیست، مگر نه؟ درست است. پس این سوال را از خود بپرس: اگر قرار بود فردا بمیرم، یا آخرین ساعت با آخرین ساعت زندگی هم چه می کردم؟ آیا توافق می کردم که سایه خیشتن راسینم باشم، فاقد احترام به خود و خود را به کاری وادارم که از آن نفرت دارم؟ مجسم کن دوستی را به خانه دعوت می کنی تا در کارهایت به تو کمک کنند. آیا کثیف ترین کارها را به او می دهی؟ البته که نه. پس چرا کارهایی را که چنین خار کننده می یابی به خودت تحمیل می کنی؟ چرا بدترین دشمن خود باشی؟ چرا بهترین دوست خود نشوی؟ لحظه ای سکوت برقرار شد. آنگاه پیرمرد مستقیما از جوان پرسید: و اگر قرار بود که فردا بمیری چه میکردی؟ حالا اقیقا هر آن چرا که تا کنون کرده میکردی؟ نه نمیکردم. حالا این شق را در نظر بگیر. آیا این را گستاخی و جسارت نمیدانی که معتقد باشی که فردا نخواهی مرد؟ جوان احساس ناراحتی کرد. پیرمرد اقرب توانایی غریبی در دیدن آینده نشان داده بود. آیا من که قریب الوقوع اش را به او اعلام میکرد؟ گویی دولت من اندیشه‌هایش را می‌خواند. آشکارا تقریم می‌کرد و گفت: نگران نباش، فردا نخواهی مرد. عمری دراز خواهی داشت، اما بگذار مسیر استدلالم را دنبال کنم. آیا این را گستاخی و جسارت نمی‌دانی که مردم معتقدند عمری دراز پیش دارند؟ در بسیاری از موارد مرگ ناگهان از راه می‌رسد، اما مردم این توهم را می آفرینند که زمان زیادی در پیش دارند و مدام تصمیم هایی را که باید بگیرند به امروز و فردا موکول می کنند و خود می گویند هنوز فرصت دارند، بعدن به این کار خواهم پرداخت. آنگاه پیری فرا می رسد و می بینند هنوز کاری نکرده. جوان گفت: این مرا به یاد این گفته می اندازد که اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند. دقیقاً. پس راز نیکبخت این است که هر روز چنان زندگی کنی که گویی آخرین روز زندگی توست، و یا با انجام کاری که می خواهی آن روز را به کاملترین نحو زندگی کنی. اگر چند ساعت بیشتر فرصت نداشتی چه می کردی؟ چون واقعاً تعداد این ساعت اندک است، گویی همواره زمانی که به راستی فرصتی اندک مانده است این را در می آبید، اما آن وقت خیلی دیر است. پس باید جرأتش را داشته باشی که بی‌درنگ عمل کنی. با این اندیشه زندگی کن. بدون جرأت به انجام رساندن آنچه می‌خواهم نمی‌میرم. نمی‌خواهم با این اندیشه مقوف بمیرم که جامعه فریبم داد. با این اندیشه که جامعه از من سوء استفاده کرد و رویاهایم را باد فنا داد. نباید با این احساس مهیبت بمیری که ترسهایت از این تر از رویاهایت بود و اجگار در نیافتی که به راستی از چه لذت میبری. باید بدانی که چگونه شامت داشته باشی. جوان گفت: کاملا موافقم، اما اگر ندانم که راستی انجام چه کاری را دوست دارم چه کنم؟ هیچ حرفه ایرانه میشناسم که کاملا می درد سر باشد. کاملا حق با توست. حتی حرفه ای که ما را به ذوق و شوق می آورد جنبه های منفی خود را داراست، اما برای کشف این که به راستی چه شغلی را دوست داری این را از خود بپرس. اگر در این لحظه 1,000,000 دلار در بانک پول داشتم، آیا بازم به همین کار ادامه می دادم؟ آشکارا اگر پاسخت نباشد، آنقدر که باید کارت را دوست نداری. به من بگو چند نفر از مردم اگر ناگهان دولت من شبند به همون کاری که دارند ادامه میدن؟ بسیار اندک شمارند. با آنها که به این سوال پاسخ مثبت میدن معمولا پیشاپیش دولت من زن. بیشتر دولت مندان خود را بازنشسته نمی کنند، تا آخرین سالهای زندگی کار می کنند، و تا می توانم بگویم همه دولت مندان، دست کم دولت مندان خود ساخته، دقیقا به این علت دولتمند شدند که به کارشان عشق می‌ورزیدند. دولتمند گفت: استدلالم به آخر خط رسیده است. باید از کار لذت ببری. آنان که در کار می‌مانند که از آن نفرت دارند تا تاوانی مضاعف می‌پردازند. نه تنها کارشان را دوست ندارند، بلکه این کار آنها را دولتمند نیز نمی‌کند. در واقع بیشتر مردم عمرشان را در این تناقض عجیب می‌گذرانند. چرا؟ صرفاً به این دلیل که از قوانین نبوغ‌آمیز کامیابی بی‌خبرند و به دلیل طرز زندگی و مجاله‌های براسی دولتمند شدن را با چسبیدن به گونه امنیت که در نهایت حد وسط است از دست می‌دهند. معتقدند که دولت در اختصاص دیگران است، یا بر این اعتقادند که استعداد لازم را ندارند و چرا به خود اجازه می‌دهند که به دام چنین باورهای توهم آمیزی بیفتند، زیرا ذهنشان تربیت نشده تا واقعیت را ببینند، این واقعیت را که باورهایشان توهم است. این گفته را به یاد بیاور که عشق منش یعنی تقدیر. ذهنت را تقویت کن تا موفقیت تا موقعیت‌ها تسلیم آرزوهایت شوند و زندگیت مسلط خواهی شد. جوان پرسید: آیا شما همیشه خوشبخت بودید؟ ابدا. زمانی بود که یک زن نکبتبار بودم. اندیشه خودکشی نیز به سرم زد. اما آنگاه من نیز دولتمند پیری را ملاقات کردم که تقریبا همان چیزهایی را به من آموخت که امروز به تو می آموزم. نخود بسیار شکاک بودم. نمی توانستم باور کنم که این نظریه در مورد من کارگر افتاد. اما چون همه چیز را آزموده بودم و نوز ناموفق بودم و چون چیزی را از دست نمی دادم، مشتاق بودم که بیازمایمش. 30 ساله بودم و احساس می کردم عمرم را به هدر می دم. گویی همه موهبات از دستم می گریختم. مطمئنم که امروز از گوش دادن به آن اندرز افسوس نمی خورم. اغلب می گفت که می توانم ارباب زندگیم بشوم و همه رویدادهایی را که پیش می آیند در کف اختیارم بگیرم. اما این کار حرفش را باور نمی کردم. به نظرم همچون داستانی تخیلی می نمود. آنگاه روزی که مکررن حرف خودش را تکرار کرد، به خود گفتم شاید حق دارد. زندگی آن نبود که همواره می پنداشم. رشته ای از رویدادهای پیشگویی ناپذیر و غیر قابل کنترل که بخت و اقبال یا سرنوشت حاکم آن است. شاید اگر به ذهنمان مسلط شویم بتوانیم تقدیر آن را در کف اختیار بگیریم. چندی نگذشت که آنگونه تفکر را آغاز کردم. به عبارت دیگر انقلابی در ذهنم پدید آمد. تقریبا چندی پس از اینکه با خود تکرار کردم هر روز از هر جنب بهتر و بهتر می شوم. آموزگارم قاعده دیگری نیز به من آموخت. به نظر من قدرتمندتر نیز هست و من به شدت آن را به تو توصیه می کنم. اندکی طبیعت متافیزیکی دارد که بعضی ها را دفع می کند، اما افسوس چون بر ذهن تأثیر شگفت می نهد. تکرار این قاعده به هنگام احساس استراب یا عصبیت آرام هم کرده است و به هنگام نیاز جدی پاسخهایی را به ارمغان آورده است. سکون و آرامش از این تنین تجلی اقتدار است. بازی سید و بدانید که من خدا هستم. هر روز هر چقدر که می توانی تکرارش کن. برایت احساس آرامشی به ارمغان خواهد آورد که برای گذر از پستی ها و بلندی های زندگی ضروری است. پاورقی عهد عتیق مزمور 40:10. وقتی آموزگارم بران شد که این راز را بر من فاش کند، گفت که این راز از همه اسرار جهان گرانبهاتر است. این میراث معنوی او به من بود، همچنان که از من به تو. با تکرار این قاعده که نخواست در نظرم عجیب می نمود، اقتدار درونی تازه‌ای در من پدید آمد. این اقتدار که هیچگاه در طول سالها از روش باز نایستاد، من را به یاد گفته ای نگاه می داشت که دولتمند سالمند بارها و بارها تکرار کرده بود. به محض این که بتوانم ارباب تقدیرم باشم، قادر به انجام دادن هر کار خواهم بود و هیچ چیز برایم غیر ممکن نخواهد بود. پس اندک اندک خود را مجاب کردم که می توانم زندگیم را دقیقا به سوی مسیری که می خواهم هدایت کنم. مدام این قاعده را به کار بستم و می خواهم که تو نیز چنین کنی. فصل 13. حکایت یادگیری بیان خواسته ها در زندگی. دولتمند توضیح داد پیشا پیش با نوشتن قاعده و هدف کمیت یافته مبلغی و مهلتی گام نخست را برداشتی، اما برای دومین گام صفحه کاغذ بردار و هرچه را که از زندگی میخواهی بنویس. اگر میخواهی آرزویت به خود شکل بگیرد باید دقیق باشی. نشان از میدهم که من در آغاز چه میخواستم. سالها پیش بود، پس آن مبالغ را به دلار امروز برمیگردانم. هدفهای مالی زیر در ظرف 5 سال آینده: خانه ای به ارزش 500,000 دلار، خانه ای ییلاقی به ارزش 300,000 دلار، یک اتومبیل نو بی ام و به ارزش 60,000 دلار، یک اتومبیل قدیمی مرسدس با تجدید ساخت به ارزش 40,000 دلار. هیچ بدهی نداشته باشد. 300,000 دلار پول نقد به علاوه سایر دارایی‌های نقدی، 300,000 دلار سرمایه گذاری در املاک و مستقلات که در مدت 5 سال پس از تاریخ خرید 300,000 دلار افزایش قیمت یابد. هدف‌های غیر مالی هم چنین بودند: 2 هفته تعطیلات دست کم سالی 3 بار به هر کجا که بخواهم، رئیس خودم باشم و هفته ای 30 ساعت بیشتر کار نکنم. دوستان هوشمند در رابطه با کار و هنر، همسری زیبا و مهربان و دوست داشتنی و فرزندانی سالم و زیبا، یک زندگی خانوادگی رضایت بخش، یک مستخدم و یک آشپز تا ما را از کارهای روزانه معاف کند. جوان تحت تأثیر تصویر قرار گرفته بود که دولتمند آنی همکنون کشیده بود. دولتمند گفت: عالی تر از آن می نماید که حقیقت داشته باشد، مگر نه؟ من هم زمانی که تحریزیم را به پایان رسانده بودم می پنداشم زیادی پیشروی کردم، اما تردید و ترسایم به علت گرایش ذهنی منفی و به دلیل عادت حقیرانی حقیرانه اندیشی بود که به آن خو گرفته بودم، حتی بدون این که آن را در دریابم چنین می کردم. تهیه فرستی چنین شیوه دقیق کشف تنگ نظریت نسبت به امور است. آنان که چنین طرحی را برای زندگی غیر قابل دسترس می انگارند محدود می اندیشند. از آنجایی که همه چیز زیر آسمان نسبی است، این جهان طلبی ابدا افراطی نیست. بیشتر دولتمندان اگر می بایست با اوضاع و شرایط جزئی که من ترک کردم آغاز می کردن، بسیار ناراحت می شدن. بیشتر آنها در خانه های زندگی می کنن که میلیون ها دلار می ارزد، ده ها خادم استخدام می کنن و صاحب مزارع و هواپیماهای اختصاصی و جزایر گرمسیری و میدان های اسبدوانی و غیره. بسیاری از آنها حتی خود را دولتمند نمی دانند. به هر حال آنقدرها دولتمند نمی دانند، چون همواره با دوستان و همکارانی معاشرند که نسبت به خودشان ثروت بیشتری دارند. چرا این شیبه زندگی را طبیعی می یابند؟ چون با دولتمند به دنیا آمدند، یا چون بزرگ اندیشیدند و توانستند به رویاهای خود برسند. هرگز این اعتقاد را نداشتند که نمی توانند. اگر با این آرمان آغاز کنی که نمیتوانی، بیدرنگ راه خود را بند میآوری. پس این تمرین را انجام بده: آنچه را که از زندگی میخواهی با دقیق‌ترین جزئیات بنویس، بیان که از نوشتن چیزی صرف نظر کنی. این کار حد و مرز جاه‌طلبی ها و ذهنیت تو را نشان خواهد داد. به راستی رویایت چیست؟ از چه چیزی راضی خواهی شد؟ این بسیار مهم است که همه جزئیات نوشته شوند. تنها چیزی که باید از آن برحسب مونی انتخاب نشانی دقیق خانه توست، زیرا شاید آن خانه خاص هرگز قابل دسترس نباشد و تو هرگز به رغم اقتدار، آرزو و ارادت نتوانی ببینی که رویایت جامعه عمل پوشیده است. به جز این، تا جایی که می توانی دقیق باش. یک چیز دیگر را باید در نظر بگیری و آن این امکان است گرایت به دیگران آسیب برساند. همواره این را به خاطر داشته باش که اگر هدفهایت به دیگری صدمه بزند، هم به سبب خودت و هم به سبب دیگران است که از آنها بنهض بمانی. این تصویر به تو نشان خواهد داد که به راستی کیسی شکل عینی آرزوهایت خواهد بود. اندیشه هایت زنده هست، هرچه تصویر دیگران باشد مجالهای تجلی آنها بیشتر خواهد بود. جزئیات بسیار مهمه. اندیشه هایت که به طرزی اسرارآمیز و غیر منتظره و به طور منظم تقویت می شود. موقعیت هایی را پدید می آورند که به آنها اجازه می دهند و واقعیت تبدیل شوند. جوان اندکی زنی می نمود. دولتمند گفت: می دانم که همه اینها اندکی شبیه مدینه فاضله می نماید. اما به تو گفتم که هرچه ذهنت نیرومندتر شود بیشتر در خواهی یافت که چیزی وجود ندارد که ذهنت از پس آن بر نیاید. آیا نمی بینی که به طور نسبی خانه ای ارزش 500,000 دلار توفیقی پیش با افتاده است؟ گفته مسیح را به خاطر داشته باش. ایمان می تواند کوه ها را از جا برکند. برای استفاده مؤثر از ذهنت باید از اعتماد به اقتدارش آغاز کنی. یا دست کم در برابر این امکان که شاید به اقتداری که به تو میگویم باشد آزاد و گشاده باشی. پس فهرست خودت را تهیه کن. جوان گفت: زمانی میخواهم درباره‌اش فکر کنم. بسیار خوب، با آنچه همکنون به تو گفتم بیاندیش. بخشی از وجودت با آنچه میگویم معتقد است. بخش بزرگی از تو به علت آموزش نادرست و تجربه های ناخوشایند کور شده است، اما هنوز زنده است. فقط منتظر نشانه از جانب توست و نشانت خواهد داد چگونه به جای اینکه بنده و اسیر ناتوان و درمانده رویدادها باشی، سرور و ارباب هستیت شوی. برای این کار باید به صدای ملایم و آهسته‌ای که در جرفای ذهنت نهفته است گوش فرا دهی و به آن آزادی بیشتری عطا کنی تا خود را عیان و بیان کند. این شهود توست، ندای جانت، راحت به سوی اقتدار اسرارآمیزت. هرچه بیشتر این قاعده را تکرار کنی که باز ایستید و بدانی که من خدا هستم، صدای درون نیرومندتر می شود و به طرز مطمئنتر تو را هدایت می کند. جوان اندکی احساس فشار کرد، آمده استراحتی بود. دولتمند گفت: بیا ساییم و در باغ قدمی بزنیم. دوست دارم برای آخرین بار با دوستی در این باغ قدم بزنم. این کلام سنگین جوان را غمگین کرد. نخستین بار نبود که چنین اشاره‌ای کرده بود.